أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن تعليل الشيخ الأنصاري لخروج ولاية النبي والإمام عليهم السلام النقطة الأصل بالأدلة الأربعة ومنها باستقلال العقل بوجوب شكر المنعم لأنهم أولياء النعم فيه تأمل وحاصل المناقشة أن الأئمة عليهم السلام وإن كانوا النبي صلى الله عليه وآله وإن كانوا أولياء النعم لكن لا بمعنى المنعم بأصول النعم الذي هو ملاكه حكم العقل بوجوب الطاعة وثبوت الولاية بل بمعنى أن بمشيئتهم ودعائهم يفعل الله ما يشاء وبدعائهم وطلبهم يفعل الله ما يكون مصالح العباد لأنهم لا يرد دعاؤهم وفي الحقيقة مشتركون في هذه الجهة مع الله بمعنى أنهم كل ما طلبوا ودعوا وشاءوا يتحققوا ذلك لكن لا بإرادتهم الاستقلالية بل بدعائهم وطلبهم من الله وإجابة الله تعالى لهم هذا معنى أنهم أولياء النعم ففي الحقيقة يكون المنعم هو الله تعالى والأغلى يرى المنعم بالنعم الأصلية الله تعالى فعن بعض المحققين والأساتذة قالوا في المناقشة في كلام الشيخ بأن تعليله بالوجه العقلي يعني لتقريب الوجه العقلي بحكم العقل واستقلاله بوجوب شكر المنعم ناقش هذا المحقق الفقيه فقال كان الأولى أن يستدل بقاعدة نفي الضرر وذلك لأن في مخالفة النبي والإمام العقاب الأخروي الخالص ويحكم العقل بدفع الضرر المحتمل يحكم العقل بدفع فعل يوجب استحقاق العقاب الخالد لكن هذا الكلام أيضا في مناقشة غير وجيه وذلك لأن موضوع حكم العقل في وجوب دفع الضرر الخالد العقاب الخالد وحكمه بثبوت الولاية ووجوب التائب هذا الملاك إنما يكون موضوع حكم الآن في هذا الحكم طاعت و من به یدهی الاقاب الخالق الذي يدور العقاب اسيانه والثواب طاعته وهو ليس الا الله تعالى وامن لي والامام لا شان لهما الا انهما يبلغان عن الله تعالى الاحكام فلولا تبليغهما اوامر الله تعالى واحكامه لا دخل لأوامرهما و نواهیهما فی ثبوت و ترتب العقاب و انما یکون شأنهما شأن تبلیغ سبب و موضوع حکم العقل لیس الا وجوب طاعت من بیده عقاب الصادق و لا یرا العقل غیر الله تعالی داخل فی هذا الموضوع. ثم قلنا استدلوا لإثبات منصب القضاء للفقيه الجامع بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام من تلك النصوص صحيحة سليمان بن خالد اتبوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العادل العالم بالقضاء العادل بين المسلمين. هذه صحيحة دلت على حصر منصب الحكومة، أولا ثبوت منصب الحكومة وثانيا حصر منصب الحكومة في من يكون في شأن النبي ووصي النبي لما ورد في ذيل هذه الصحيحة كنبيين او وصي نبيه، يعني كنبيين او كوصي نبيه، يعني هذه الصحيحة افترضت ثبوت الولاية للنبي والامام امرا مفروغا عنه لكنها بسبب بيان مشروعية القضاء لغير النبي والإمام فتدل على حصر ثبوت منصب القضاء في غير النبي والإمام في من كان في شأن النبي والإمام، تدل هذه الصحيحة على حصر ثبوت منصب ولاية على القضاء في غير النبي والإمام، تدل على حصر ثبوت هذا المنصب في خصوص من كان في شأن النبي والإمام. في الحقيقة هذه الصحيحة بهذا السبب وفي هذا المقام، اصلا ليس في مقام بيان دلاله و بیان ثبوت منصب القضاء للنبی و الامام، لا، انما نظرها الى حالا به طریق صدوق لا اشکال فی دلالتها و اما به طریق الکلینی و شیخ و طریق اما به سند واحد ضعیفون لوقوع سهل بن زیاد الادمی ضعفه النجاشی و شیخ سریعا و ابن القضائری و عیدا به وقوع ابی عبدالله زکریا ابن محمد کلاهما ضعیفان و لیکن دلالتها ایدن ضعیفتون لإيهام قول لنبيين أو مسيح نبيين يوهم هذا التعبير يوهم دلالة هذه السيئة على حسب ثبوت منصب الغزال النبي والإمام. ولكن سندهما سندها الطريقين هذين الطريقين ضعيفون فلذا لا يضر بالمطلوب. مضافا الى ان تصدير هذه الخبره بقوله للامام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين هذا تصدير قرينه على ان المقصود عدم انحصار منصب القضاء للنبي والامام، بل المقصود من كان في شأن النبي والامام، لان لفظ الامام في السن يكون بمعناه اللغوي. لماذا؟ لان النبي ليس اماما بمعناه مصطلح يعني الائمه، ولذا قرينة السياق تدل على أن قوله لنبي أو وصي كأنه يريد من كان في شأن النبي. وعلى أي حال هذا احتمال ليس في حد الظهور، فرضنا ضعف دلالة هذا الطريق، لكن لا يضر بالاستدلال بهذا السيئ. سندها من طريق الصدوق تام، بدلالته أيضا من طريق الصدوق و ايضا منها مقبولة ابن الحنزله. هذه الرواية ايضا دلت الى المطلوب، وذلك لقوله عليه السلام انظروا الى رجل منكم ممن قد ممن ربى حديثنا و ربى و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما. القدر المتيقن من الحاكم هو بحسب مورد الرواية، لأن سؤال الراوي كان في مورد التقاسم في تداري أو دين، أقول القدر المتيقن من مدلول هذه الرواية المقصود من لفظ الحاكم يعني القاضي، فدلالته على ثبوت منصب القضاء للفقيه الجامل لا شك ولا ريب فيه، بينما الكلام في دلالته على ثبوت الولايه المطلقه. هذه الروايه ايضا سند تام، لان ابن حنزله اعتمد مشهور اصحابنا على رواياته في مختلف ابواب الفقه واستدلوا بروايته. من اجل ذلك ايضا لا اشكال في دلالة هذه الروايه و سندها. و من تلك الروايه سيئت علی خدیجه، هذا سيئ ايضا سيئت به طريق السلوك و لكن به طريق الشيخ يدور بين المبثقه و السيئه، و مع ذلك هذا ايضا دلالت تام، لان قوله عليه السلام نعم فإن امارته هكذا إياكم أن يحاكم بعضكم بعدا إلى هذا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فإني قد جعلت قاضيا فتعاقموا إلي. هذه الرواية نص في المطلوب لا إشكال في دلالتها، وسندها أيضا صحيح. إجمال بود تفسير إنك در اون كلام شيخ أنصاري يك نقطة بعضي الفضلاء تعقيد كردند و سوال کردن فکر میکنم که توضیح لازم باشه. و اون این است که این که شیخ انصاری گفته بودن که از این اصل عدمی که به مقتضای عقل ثابت هست نبی و امام خارج شدن چون اولیاء نعم هستن و لذا به ادله اربعه ولایت برای اینا ثابته، طاعتشون واجبه، به کتاب سنت که روایت چه گفتیم اجماع که معلومه، بلکه ضرورت در مورد نبی و ضرورت مذهب در مورد امام و استدلال کردن به عقل، استقلال عقل به وجوب طاعت نبی و امام. چرا یا شیخ؟ چون اینها اولیاء نعم هستن، عقل حکم میکنند به وجوب شکر منعم و اینا هم اولیاء نعم هستن، پس عقل مستقلا حکم میکنند به ثبوت ولایت برای اونها. ما که عرض کرده بودیم جوابش این است که اونی که ملاک حکم عقله این است که ولی اصول نعم باشد، یعنی خلق، اصل حیات، عقل، حواس خمس، پنجگانه که بقیه نعمتات بدون این نعمت حساب نمیشن. اون ملاک همون که شیخ طوسی در اقتصاد گفته. خب اما اشکالاتی هست که تعابیری در روایات وارد شده که کنده مهم این است که همون هر شیخ رو که اصلا واسطه فیض حضرات هستن در واقع ولی نعم هستن، مثلا در این یک جواب کلی ما میدیم که این روایات، اینو میخوام بگم، اگر برگردد به معنای تحویل، یعنی به این معنا که حضرات علت مبقیه حیات بشر و یا سایر مخلوقات هستند، یا اینکه خدای تعالی بعد از اینکه عالم رو خلق کرد حدیبش رو به عهده حضرات گذاشته است، اینا موجب تقدیس باطل و موجب کفر شرک به اعتقاد مذهب ما، مذهب امامیه و اجماع امامیه. اما اگر به اون معنایی که تازه عرض کردیم اشاره کردیم که به دعای اینها و به طلب اینها و خواست اینها خدای تعالی ترتیب اثر بدهد و قضای الهی رو تغییر بدهد و جریان عالم رو تغییر بدهد، او رو قبول داریم و تمام روایات به همین معنی است. حالا این روایاتی که اینجا هست در جرمت اشاره میکنم ملاحظه بفرمایید، مثلا در زیارت جامعه اومده السلام علیکم یا اهل بیت النبوه تا میرسد به اولیاء النعم، تا میرسد بکم ینزل الغیثه و یمسک السماء ان تقع علی الارض. این عبارت فقط در زیارت جامعه نیست، در چندین روایت متعدد من دیدم عبارت ثابتی هست این، یعنی فقط بند به زیارت جامعه که از امام هادی سلام الله علیه آمده نیست، در چندین روایت دیگر هست فراوان مستفیزه است، این فوق حد استفاضه است. خب این عبارت معناش این است که بکم ینزل الغیث، یعنی به واسطه دعای کن اونجا بکم میشه، یعنی وقتی که سالهای سال قحطی است و مردم دچار قحطی هستند که اصلا به حسب مقتضای طبیعی احتمال بارش و بارانی نیست، به هیچ وجه هیچ قانون علمی نمیگه امام بیاد دعا بکند بلافاصله ابرها بیاد و بارون بیاد، این میشه بکر ینزل الغیث، صحیح دیگه، یعنی به دعایت، به طلبک، به مشیته. البته کمایی که نمی اومد دیگه، قضیه همینه دیگه، اگر دعا نمی کرد حضرت مردم در قحطی همچنان بودن. و یمسک السماء ان تقع علی الارض، یعنی این که اگر حضرات دعا بکنند که یک صاعقه ای از آسمان و یا یک بلایی از آسمان بیاد که زمینیان رو از بین ببرد، همون خواهد شد بلا شک بلا ریب، این اعتقاد ماست، نظام تکوین را دعای مرحوم السلام تغییر میده، قضا و قدر را تغییر میده. اینا جزء ضروریات اعتقاد ماست، شک نداریم ما این که کسی این رو اعتقاد نباشه امامیه نیست اصلا، معلوم روشنه. و این عبارات به این معناست که اب نداره یا همیشه همینطوره. دقت کنید، گفتید تا آخر متوجه شدم، یعنی بنای الهی است، تقدیر الهی است، مشیت و اراده الهی است که لا یزال برای همیشه مشیت او، اراده او به دعای شما انجام میشه. بله، لایزال هست، مستمره، اختصاص به امامی دون امام نداره. هر امامی در هر عصری باشد و این دعا رو بکند، لایزال این سنت الهی است. ولن تجد سنت الله تبدیلا. بله، سنت الهی است. فلذا اینجا تنها عبارت مناسب همون چی است؟ آقا عبارت ماضی مضارع هست که معنای استمرار باشد. اصلا غیر از این غلطه، چون داخل در سنت الهی است. ولی
اصلا اگر بخاطر دعا هم نباشه، بلکه بخاطر صرف وجود ائمه باشه، این هم با اون فرمشون
مرافعه نداره. بله، مثلا میخواد بگید که به برکت وجود ائمه ما اون رو جواب میدیم، اون رو میگیم، اون توجیه دیگری عرض بکنم. اما این عبارت که ایشون اشاره کردن، لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، این عبارت در چندین دعا اومده به تعابیر مختلف. بعضی از جا به همین عبارته، بعضی از جا میگه که اگر ما اهل بیت نباشیم لساقت الارض به اهلها، بعضی از روایات دیگه دارد، یکی هم نیست چند تا، اگر اهل قم در آخر الزمان نباشند لساقت الارض به اهلها. عجیب، من داشتم دیشب نگاه میکردم این روایات رو دیدم، چند روایته، یکی هم نیست، که در آخر زمان زمانی میاد که همه در گمراهی میشن. این است که میگیم قم و فقهای بصیر قم، البته فقهای بصیر قلب تپنده انقلاب هستند و مرکز اتاق فکر این نظام هستند، این چیزی نیست که از سر خود بگیم هرگز، این در روایات آمده است. اون فقیه که العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، لوابس اون عالمی که اهل صبر و بصر باشد، هر دو، لا ینال هذا الامر که از امام السلام وارد شده، یعنی امر الولایه، الا به صبر و بصر. صبر و بصر یعنی یکی بصیرت، بصر معنی نیست که چشم سر داشته باشد، که بصیرت و دیگه استقامت، نلرزیدن، به توپیدن سران استکبار، خود رو جمع نکردن، لحن و تغییر ندادن، به ساز اینها موافق نشدن، خم به ابرو نیاوردن، در کشاکش بحران اون استقامت رو وستنم کما امر و من تاب معک که فرمود شیبت می صورت و بود. این علاقه جهاله در آخر الزمان در روایت اومده که اهل قم اگر نباشند لطاقت الارض به اهل خودمون رو باید تعلیم میارد. میگه به خاطر اینکه تنها مبلغ از دین خدا فقط اهل قوم هستن در اون زمان، ایر در نجف از بین میرود، در اون روایت اومده، و اون در قوم طلوع میکند و از قوم ترازیر میشد به تمام عالم، حتی مخدرات فی الحجاب در زیر اون دارد که ولولا اهل قوم لطاقت الارض به اهلها. روایات دیگر هم راجع به اهل قم با همین تعبیر لولا اهل قم لساقت الارض به اهلها چند طریق دارد. خب این معنیش چی این هست؟ معنای این حرف این است که فلسفه خلقت بشر اختبار است، امتحان است. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در اول سوره عنکبوت هم نگاه بکنید و آیات مختلف در سوره های مختلف یکی دوتا نیستن که دلالت دارن بر این که هدف از خلقت این است که بشر امتحان شود و در سایه این امتحان، چون اون غایت قصبای خلقت که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اون عبادتی که مطلوب خداست، نه عبادت جاهلانه، نه عبادت زاهدانه غیر عالمانه و غیر عارفانه، نه به قول امام حسین سلام الله علیه در زیل این آیه ازشون روایت وارد شده از ایل یعرفون. خب اون بدون امتحان نمیشن. امتحان آقا بدون ممتحن یا من یمتحنو به و بدون ماده قانونی امتحان قابل انجام چی آقا؟ نیست. خب یکی ماده قانونی میخواد این امتحان که احکام خداست، دین خداست. یکی هم کسی است که به وسیله او خدای تعالی عباد را امتحان بکند به امر او، به نهی او. و او کی است؟ آقا رسوله. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این حالا ببینید آقا، پس خلقت بشر برای اینه. نتیجه این میشه که اگر این امتحان نبود، اراده خدای تعالی به خلقت بشر تعلق چی آقا؟ نمیدونم. بنابراین هر آن اگر این فلسفه خلقت منتفی بشد، اراده الهی به حیات بشر منقطع خواهد شد. وجه ندارد که اگر این فلسفه منتفی بشد. و اون زمانی که ما من یتحقق به اختبار و امتحان روی زمین وجود نداشته باشد، که در زمان حضور که ذات ائمه علیهم السلام هستن، که در زمان غیبت که اهل قوم باشد، فرق ندارد. فلذا اینجا حجت به معنای شخص امام معصوم نیست. و از این روایات میفهمید آقا که ائمه علیهم السلام در این قضیه موضوعیت ندارن. اونا شاهفت و مصداق اعلای این قضیه هستن. پس لولا الحجه لساقت الارض به اهلها. یعنی اگر نباشد حجتی که یتحقق به حل امتحان باشد، فلله الحجه البالغه، اگر نباشد لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، اگر نباشد اصلا بشر فلسفه وجودی خلقتش منتفی میشد. آنگاه اراده ذات مقدس حق به حیات بشر منقطع میشد. انقطاع تعلق ارادت الله به حیات بشر همان، لساخت الارض به اهلها همان. معناش اینه. و این از معنای اون حدیث شریف لولاک لما خلقت الافلاک. اگر تو یه رسول نبودی، خب افلاک خلق نمی شدن، چون افلاک برای همین زندگی بشر خلق شدن. و بشر هم وقتی که تو نباشی امتحانی در کار نیست، فلسفه‌ای برای حیاتشون نیست. لولاک لما خلقت الافلاک. و به همین معناست کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه فرمود الناس نحنو، یا فرمود انا سناء ربنا، ما مخلوق پروردگار هستیم. سناء ربنا یعنی اضافه کرده، نه فرمود سناء لربنا، فرمود سناء ربنا. یعنی ما مصنوعات و ساخته شده ها و مخلوقات خدای خود هستیم. و الناس بعد سناء لنا، ما اولین وجود خلقت هستیم، خدای تعالی ما رو خلق کرده، اما بعد از ما انسانها رو خلق کرده برای ما. نفرمود و الناس بعد سناء اونا، سناء او لنا، یعنی بشر رو برای امتحان خلق کرده و امتحانم بدون من یتحقق و به اختبار تحقق پیدا نمی کند. پس برای ما چون یتحقق و بنا الاختبار و الامتحان به این دلیل است که بشر خلق شده است و الا اگر ما نباشیم که امتحان و اختباری تحقق شدنی نباشد، خب فلسفه خلقت بشر هم چی میشه آقا؟ منتفی میشد. و در واقع این حکم متوجه شدیم، در واقع این حکم عقل فی الحقیقه ریشهش فقط یک چیزه و اون وجوب دفع عقاب خالد با اطاعت من به یده الثواب و العقاب الخالد، اون ریشهش هست و این رو مصداقش میبینم. اگر ما نگفتیم که این سه تا دلیل توسعه میده موضوع حکم عقل را، طاعت النبی و طاعت الامام فی الحقیقه چی هست آقا؟ طاعت الله. این رو داخل در اون میبینن، ملاکش اونه باز. و ما ورد فی شأن الائمه علیهم السلام لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، اینم روایات هست، من مصادر مختلف دیدم دارد در روایت دارد. این هم معناش اینه که ائمه علیهم السلام فرقی بین شما یعنی ذات مقدس حق و اینها نیست. از چه جهت نیست؟ از جهت اینکه هر چی که خدای تعالی بخواد چی آقا؟ میشه. نبی و امام هم هر چه بخوان میشه. بله اعتقاد ما همینه، هر چه دعا بکنن اون چی آقا؟ اصلا کائنات عالم و حوادث عالم گره خورده است با مشیت و دعای نبی و امام. اینو ما اعتقاد داریم، هر چه دعا بکنن چون اینا مستجاب و دعوان، نمیشه از اینا طلبی و مشیتی و خواستی و دعایی در درگاه احدیت صادق بشه مگر این چی میشه آقا؟ اجابت میشه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. از این جهت مشترکن، درسته؟ اما یک فرق دارن، اینها در طول اراده پروردگار هستن. الا انهم عبادک. یعنی چی؟ یعنی اینا عبد تو هستن و چون به مرتبه عبودیت رسیدن وقتی دعا بکنن دعا اینها رو شما چکار میکنی؟ استجابت میکنی. اتعنی حتی اجعلک مثلی، در حدیث قدسی اومده. یعنی چی این هست؟ یعنی اگر اطاعت بکنی، در حدیث قدسی اومده که خدا تعالی میفرماد که عبدی اطعنی حتی اجلک مثلی. مثلی یعنی چی؟ یعنی هر چی که من میخوام چطور میشد؟ تو هر چی دعا بکنی همونجور چی آقا؟ خواهد شد. بله اون که اگر دعای نفرمان خدای تعالی ارحم الراحمین از انسان را آفریده که بالاخره اینا زندگی بکنن، این زندگی یک آبی میخواد، بارونی میخواد، حیاتی میخواد، غذایی میخواد. بله اما اگر چنانچه گاهی این امت استحقاق و عقوبت و تنبیه براش ایجاد بشد و به دلائل و مسائلی که و حکمتی که خدای تعالی اقتضا میکند که اینها در مضیقه و فشار واقع بشند، اون وقت سنت الهی بر این واقع شده است که به دعا و خواست و مشیت ائمه علیهم السلام اون بلایا و مصائب دفع بشد تا با این دعا جایگاه ائمه و انبیاء علیهم السلام برای بشر هم چی بشه آقا؟ ثابت بشه، بدانن که اینا کیانند. اینم خودش جزء حکمت‌های پروردگار هست.
دوباره
بله
با فرمودی که اگر دعا بفرمایید
بله بله
قطعا مستجاب خواهد.
بله
در دعای عرفه حضرت سید و شهدا بعض دعاها رو می کنن که بحث برداشتن
متوجه شدن. بعضی از دعاهای ائمه علیهم السلام آموزش برای ماهاست، دقت کنید.
از باب ایاک عنی وسمعی یا جاره، معناش این نیست که خدایا اللهم مغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم مغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. مگه امیرالمومنین ذنوبی مرتکب شده است که دعایشون رو حفظ بکنه؟ نه، از باب ایاک عنی وسمعی یا جاره هست.
بحث زلمه بود که دست زلمه رو از سر من بر داره در چند
بله بله
داره.
بله
ولی خب قضیه کربلا پیش اومد، اون اینشون دعا نکردن وسمه یا جاری نیست از مصادیق این.
بله بله.
درخواست بکنه که محقق نشد.
بله، این اون لحظه که ایشون دعا فرمودن به همون نحوی که مقصود ایشون بود، چون حضرات دعا میکنن اون حق وجودشون و نیتشون به نحو مطلق نیست، بدون شک اون دعا به گونه‌ای که به خدای تعالی خطاب میکنن، به نحوی که تو مصلحت میدانی، به نحوی که یعنی اصلا دعای غیر از این از حضرات صادر چی آقا نمیشه. اگر بگن زلمرم بردار، یعنی تا اون زمانی که حکمت تو اقتضا میکند. اصلا غیر از این دعا میکنن حضرات؟ بفرمایید. هرگز. اگر ظاهر لفظشون مطلق باشد، اما حق مرادشون اینه، بدون شک این اقتضا رو دارد. اجازه بدید من این مطلب رو بله
شیخ هم میخواد همین مسائل رو فرمایش کنه. اگه ما در استقلال
شیخ اب نداره، اگر شیخ دقت کنید بله، اگر شیخ مرادش همین معنا هست، خب این موضوع حکم عقل نیست. موضوع حکم عقل این است که میگه طاعت اون کسی واجب هست که او منعم هست، یعنی خالق نعم چی هست آقا؟ اصلیه.
منعم به نعم
اصلیه
نه،
که
منعم خودش
به
ذات باشه یا به طلب باشه. منعم به نعم
اصلیه خداوند متعال، همون که در حضرت عیسی نه این غلط میشه، گفتید ادامه ندید دیگه. منعم اصلی، منعم اون کسی است که نعمت رو خودش بده.
منعم طبعی هم میشه.
نه نه نه، بحث رو دیگه ضایع نکنید. اینها منعم نمیشن، اینها واسطه فیض میشن در نزول نعم از جانب اون منعم. التفات فرمودی چرد میکنم؟ به اذن الله، پس معلوم میشه. اجازه بدید بعد همون به اذن الله، یعنی محیی اوست، هو المحیی، منتها این احیاشون به اذن. در واقع اونی که موضوع حکم عقله اونیست که حقیقتاً او منعم باشد.
چرا؟
چون اصلا عقل منعم حقیقی او رو فقط میبیند، اون منعم حقیقی را عقل فقط کسی میبیند که الان به اراده او این ایجاد شده، این احیای موت به اراده عیسی ایجاد نشده. خب بله دیگه ادامه ندید. این احیا به اراده عیسی ایجاد چی آقا شده یا نشده؟ بفرمایید. خیر، فقط به اراده کی ایجاد شده؟ خدا. منتهاش به دعای او بوده، به خواست او بوده. ائمه علیهم السلام همه همینطوره. بله. خب این مطلب رو خواستیم یک کمی توضیح بدیم. البته هنوز مطالب اصلی مونده. من یک نکته هم اشاره بکنم به شما، و اون است که عرض کردیم بعد از اینکه عقل حکم کرد به عدم ثبوت ولایت بشرن علا بشرن، یک حکم دیگری هم عقل دارد، با اون این است که این بشر به خود زندگی بکند و توان اداره و ادامه زندگی رو داشته باشد تا بتواند در یک محل امنی خدا رو اطاعت بکند. به قول سید الشهدا در اون خطبه‌ای که فرمودن که بله محل امنی باشد تا اینکه بندگان تو در اون امنیت بتوانند تو را عبادت بکنند، در یکی از خطبه‌های سید الشهدا اومده. خب این نمی‌شود مگر اینکه یک امامی، یک غیبی، یک رئیسی رو خدای تعالی به او ولایت بدهد که بقیه از او چیکار بکنن آقا؟ تبعیت بکنه. عقل میگه که این نیاز داره، لازمه. اصل این که باید خدای تعالی حکمتش اقتضا میکند که کسی رو اذن بدهد ولایت او اعطا بکنند که بقیه از او چیکار بکنند؟ تبعیت بکنند تا در سایه ریاست و امارت و حکومت او نظم و انتظام برای بشر چی بشه آقا؟ ایجاد بشه. این یک حکم کلیه. اما اینکه این حتما باید نبی یا امام باشد و شرایط نبی یا امام رو داشته باشد، این دلیل اثبات چی آقا؟ نمی کنه. اما یک حکم دیگری هم عقل دارد، اینا داشته باشید. حکم دیگری هم دارد چیه؟ اینی که میگه عقل حکم نمی کند به وجوب شکر منعم. بله؟ حکم میکنه. خب این شکر منعم به چه کیفیت باید انجام بشه؟ به صرف اصول نعم، یعنی به صرف عقل، حواس پنجگانه، نعمتهای دیگری که خدا به انسان داده، به صرف یعنی مصرف کردنه این نعمتها به گونه‌ای و نحوی و کیفیتی که خود منعم ترسیم فرمود، دستور فرمود. نگاه میکنه ببینه خب الان که من میخوام این نعمت وجود، قدرت، توان جسمی رو بخوام استفاده بکنم در مقام شکر، به چه کیفیت باید باشه؟ چطوری شکر بکنم؟ همین دستور یا شکرم؟ یا اینکه سجده بکنم بعد دارم هزار گناه دیگرم بکنم؟ و اینم شکر دیگه. بله این بعد این طرف هر کاری که دلش میخوان بکنن، بعد من تو کلیسا و بعد با یه ورد و ادعیه فکر میکنن که دیگه این شکر منعم شده. همینه، به این کیفیته. یا باید عقل میگه نه، من باید احراز بکنم به گونه ای که خود چی آقا؟ منعم میخواد. منعم چگونه میخواد؟ اولا تحت یه قانونی به نام اسلام، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، و همچنین یک مقنن، قانونگذار، یک شخصی که خدای تعالی اشاره فرمود تعیین کرده است، نه برای اینکه بر بشر چیکار بکنه آقا؟ حکومت بکنه. عقل میگه من باید این نعمت را به گونه ای صرف بکنم که خود خالق میخواد، منعم میخواد، و اون گونه نمیشد مگر اینکه این ولایت رو حضرت خدای تعالی به انبیا داده. فلذا اصل این که باید اذنی بدد و ولیی نصب کند هم به مقتضای عقل هست. لکن این توسعه میدهد، این اذنی که باید خودش به مقتضای حکمت و این ولایتی که باید به مقتضای حکمت به بشر، بعضی از بشر داده شود و به بشر خاصی هم باید داده بشد که نبی و امامه و به صرف بشد در اون اصول در نحوی که خدا میخواد، این خودش توسعه میده موضوع حکم عقل. یعنی بعضی که این اذن آقا اثبات شد، موضوع حکم عقل که یجب طاعت الله توسعه پیدا میکند، چون طاعت النبی و طاعت الامام به اذن الله میشد داخل در چی آقا؟ طاعت الله. غرض این که این دو اصل عقلی را که اقتضا میکند اذن پروردگار و اعطاء ولایت ریاست و حکومت و قضاوت رو به بعضی از بندگان خودش، این به مقتضای حکمت خود این، و همچنین صرف نعمت در اون جهتی که منعم ترسیم فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.